كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم بپیشگاه مطهر و نورانی امام زمان تعجیل در ظهورشون صلوات بفرستید. خب ماه ربیع رو تبریک عرض میکنیم خدمت همه برادران و خواهران و انشاءالله که قبول باشه این مجاهدت و عزاداری و عرض ادب و عرض ارادت دو ماهه همه دوستان به اهل بیت علیه السلام. خب این ایام هم ایام بسیار مبارکیه. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه سلام الله علیها صلوات مهدی پسند بفرستید. دیگه بعد از اربعین و بعد از ماه صفر و اینها در ماه ربیع علل قاعده خیلی ها به فکر یک شروع دوباره هستن. آخر کربلا رفته اومده، ملائکه بهش گفتن استعنف العمل، عملت رو از سر بگیر. کربلا هم نرفته، بالاخره دو ماه عزاداری برای امام حسین و نوکری کردن، الان میخواد شروع کنه. ابتدای سیر و سلوک برای خیلی از هیئتی ها به روز رسانی حرکت به سمت خدا، برای خیلی از اهل هیئت اهل روزه این ایامه. حالا ما هم شروع کنیم چیکار بکنیم، جاده رو با خدا صاف بکنیم. خب دو تا کار به نظر میرسه که باید انجام بشه، تیتروار میگم و خیلی وقت شما رو نمیگیریم. خب نقطه اول اینه که من خودم رو صادقانه یا آنالیز بکنم یا بررسی بکنم و خودم رو بشناسم. خیلی از موضوعات، احتیاجات در وجود من هست که واقعی نیست. خیلی از چیزها هست که واقعیه. اول من باید اینها رو لیست بکنم، در بیارم ببینم چیه واقعیاتی که من باش روبرو هستم و نیاز واقعی منه. یکی دوتا مثال بزنم. فرض بفرمایید که الان به شما بگن شما مثلا یک ماه دیگه بیشتر زنده نیستی، یه هفته دیگه بیشتر زنده نیستی، یک سال دیگه بیشتر زنده نیستی. در این یک ماه، چهل روز، چند ماه باقی مونده چی کار میکنی؟ یعنی دقیقاً اون خلاهایی که قرار پر بکنی چیه؟ چیا رو میخوای با سرعت جبران بکنی؟ اینا اون نیاز واقعی هست. اینا رو هم بشناسم دیگه. خیلی وقتا اگر من به این موضوع فکر نکنم اصلا متوجه نمیشم که هدفهای واقعی من در زندگی چیه. فرض بفرمایید الان به شما بگن که شما اونجا بحث مرگه، اگر بمیریم، اگر قرار باشه یه ماه دیگه بمیریم چه نیازهایی داریم، همینا رو بشینیم لیست بکنیم. اگر قرار باشه یه هفته دیگه من زنده باشم، از کی باید حلالیت بگیرم، چقدر عبادت جا مونده دارم، چقدر با خدا باید ارتباطم درست بشه، چقدر با مخلوقات، چقدر با همسرم، فرزندم، فامیلم، رفیقم اینا باید درست کنم، چقدر رد مظالم، چقدر دین به گردنمه، باید اینا رو بشینم حساب کتاب بکنم دیگه. اینا اون چیزای واقعیه. حالا یه مثال دیگه. فرض بفرمایید که به شما بگن شما قرار ثروتمندترین آدم دنیا باشی از نظر پول و ثروت، از نظر قدرت جسمانی هم قراره که یکی از قوی ترین مردان یا قوی ترین زنان باشید، از نظر معنوی هم انقدر میتونید رشد داشته باشین که مثلا بتونی ذهن کسی رو بخونی، نمیدونم آینده رو، آینده کسی بیاد پتهشو بریزی رو آب و نمیدونم یه همچی قدرت‌های ماورایی هم داشتی، این جسمی در اوج باشی، از نظر معنوی هم توی اوج خوب چیزایی که فکر میکنیم بهش که مثلا بزرگان دارند اینها رو داشته باشیم، این قدرت‌ها رو، ثروت هم زیاد، پولدارترین مرد دنیا باشی. یه کاغذ قلم برداریم با این شرایط اون وقت بشینیم بنویسیم، مثلا 10 تا هدف معنوی، 10 تا هدف مادی، مثلا کارهایی که در رابطه با خودم اگر یه همچین قدرت هایی داشتم، اینقدر پول داشتم، در مورد با خودم چی کار میکردم، در مورد با دیگران چی کار میکردم، در رابطه با دیگران چه بلای سر خودم می آوردم، چه بلای سر دیگران می آوردم، چه ارتباطی با خدا پیدا می کردم. پیشم اینا برای هر کدوم 10 تا بنویسم، 10 تا مورد هدف گذاری که اگه من الان پولدارترین آدم دنیا بودم از نظر معنوی هم ماورایی هم میتونستم ذهنا رو بخونم و جسمی هم خیلی قوی بودم، 10 تا کاری که اولویتم بود اینا رو بنویسم در مورد خودم چیکار میخوام بکنم، میفروشم میرم خارج. به یکی گفتن دنیا رو بد بدن چیکار میکنی، گفت میفروشم میرم خارج. ده تا اینو بنویسیم، 10 تا در رابطه با دیگران بنویسیم که خب حالا از کی انتقام میگیرم، اینقدر قدرت دارم، مثلا بابای کیو در میارم. مثلا فرض بفرمایید که خیلی از همسران هستن که چون زورشون نمیرسه به هم دیگه به خاطر خدا کنار میان با هم، چون زورشون نمیرسه میگه من به خاطر خدا، ولی اگه زورش برسه بیچاره میکنه. این شامل مادر شوهر و جاری و باجناق هم میشه. خانوم ها بهتر دارن گوش میدن. این که اگه من انقدر قدرت داشتم چه بلایی سر مثلا این فلان فامیلمون می آوردم، سر مادر شوهرم، خواهر شوهرم، عروسم، جاریم، باجناقم، چی کار میکردم؟ خیلی وقتا ما زورمون نمیرسه میگیم به خاطر خدا دیگه، انسان باید برای رضای خدا باید کارهایی کوتاه باید بیاید، آه دنیا همینه، چون زورش نمیرسه. در رابطه با خودم چه میکنم؟ در رابطه با دیگران چه میکنم؟ تو ارتباط با خدا چه میکنم؟ خیلی وقتا اگه این قدرت ها رو ما داشته باشیم تعطیل میشه دیگه، خدا یه حاجتمو گرفتم دیگه. گاهی وقتا هیئت شام میده طرف دیگه حاجتاش یادش میره، امشب دیگه به حاجتمون رسیدیم. و بالاخره این خودشناسیه. چی دارم میگم؟ این تستاییه که خودمون میتونیم بزنیم، یه کاغذ قلم برداریم، به شرط اینکه دروغ نگیم به خودمون، مثلا بگیم یه چیزی بنویسیم که بعدش بگیم به به من چه انسان خوبیم. آدم خودش که نمیتونه گول بزنه، خودت و خودت، به کسی هم قرار نیست نشون بده این رو. اونجا متوجه میشیم که چه جونوری هستیم یا چه انسان وارسته ای هستیم. مثلا شهید مطهری ایشون میگه که اگه شما میخوای بدونی چه جونوری هستیم، ببین تو خواب چی کار میکنیم. خیلی از گناه ها رو ما توی بیداری انجام نمیدیم، اسمش هم اینه که به خاطر خداست، ولی تو خواب انجام میدیم. خواهی نشون میده به خاطر خدا نبوده اونجا، اینجا یا ترس از آبرو بوده یا ارزش رو نداشتم یا بالاخره نمیتونستم. خب اینا تست خودشناسیه، یعنی من اول باید خودم رو خوب بشناسم. آقا یه شروعیست ماه ربیع، بعد از ماه صفر ما هم شروع کنیم سیر و سلوک، حرکت به سمت خدا. خب شما با اطلاعات غلط نمیتونی درست حرکت بکنی، واقعی باید خودت رو ببینی، خودشناسیه. اگه خودت رو خوب این شکلی دیدی، اینا تونستی لیست بکنی متوجه بشی که چقدر، اون وقت آدم متوجه میشه چقدر ضعف داره، چقدر نیاز واقعی داشته که اصلا بهش فکر نکرده، چقدر موضوعات الکی بوده که شب و روز باش درگیر بوده و هیچ دردی نمیخورده. این خودش نقشه راه ایجاد میکنه برای آدم. وگرنه وقتی من خودم رو نمیشناسم، وقتی اصلا نمیدونم نیازهام چیه، هدفهام چیه، اون موضوعات اصلی زندگیم چیه، خب معلومه که به بیراه میرم یا حرکت میکنم خسته میشم. ولی وقتی آدم بدونه که چقدر عقبه، چقدر نیازهایی داره که با 60 سال 70 سال و نمیدونم 4 تا هیئت و این چیزا در نمیاد اصلا کار. علامه طباطبایی گاهی اطرافیان گلایه میکردن، ایشون سر مینداخت پایین میرفت عمیق تو فکر، گاهی صداش میکردن اصلا نمیشنید. بعدن میگفتن آقا گلایه میکردن، آقا شما چرا حواست نیست، آقا شما همش هی تو خودتی، همش تو فکری، چه خبره؟ ایشون میفرمود اگر شما هم بدونید به اندازه من بدانید که چقدر کمبودها هست، چقدر نقصها هست، چقدر مسیر طولانی هست، چقدر موضوعات روی زمین مونده هست، کارهای نکرده، و خب آدم ذهنش درگیر میشه. بعد دیگه خستگی منو نداره، من بالاخره کلی کمبود دارم که باید جبران بکنم. این قدم اوله و مهمترین قدمه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یه بخشش اینه که من خودم رو این شکلی ببینم دیگه، یه بخشش تو آیات آفاق و آیات انفس اینه که من وضعیت جسمانی و روحانی خودم رو ببینم، قدرت‌هایی که دارم، آیاتی که خدا در وجود من، نشانه‌هایی که خدا در وجود من گذاشته، اینا رو ببینم. ولی یه بخش اساسیش هدف گذاری ها، نیازمندی ها، ضعف ها، کمبود ها، نقطه قوت ها ایناست. از این که بگذریم، مرحله بعدی حالا میخوام حرکت بکنم. این حرکت، شیطان همیشه میاد من رو میترسونه، از کوچکترین تغییری میترسونه ما رو، و ما همیشه میترسیم که از اینجا بلنشیم بشینیم اونجا، یه ذره تغییر، یه ذره چرخش، یه اتفاق جدید. آدم هایی که مثلا اهل، خیلی اهل خدا هستن، اهل ایمان هستن، این آدم ها هم تفریح دارن، این آدم ها هم نمیدونم پارک و سینما میرن، این آدم ها هم رفیق دارن، این آدم ها هم بالاخره ازدواج میکنن، کار دارن، خنده دارن، این آدم ها هم کنار رفیقاشون میشینن، شادن، میخندن، خوشحالن. تنها اتفاقی که میفته آدم وقتی میخواد واقعا حرکت کنه، ما بعضی وقتا شیطان میاد یه جوری نشون میده، میگه از فردا تو میخوای سیر و سلوک شروع کنی، الان دیگه شما دیگه فردا باید نخندی، دیگه هی باید سوب 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 ذکر بگی، هی باید نماز شب، هی باید بیخوابی، هی باید. این شکلی نیست. همه آدمایی که با خدا جاده رو صاف کردن و دارن خوب حرکت میکنن، همه کاری که من و تو میکنیم از نوع سالمش رو انجام میدن، فقط اینا جا به جا میشه یکم. همین این موضوعات ممکنه ساعت استراحت من جا به جا بشه، ساعت تفریح من جا به جا بشه، ممکنه 5 تا رفیق داشتم الان تبدیل بشه به 4 تا رفیق بهتر. این تغییرات، تغییرات خیلی زیادی نیست تو زندگی، و ما همش فکر میکنیم که الان یه اتفاق عجیب میخواد بیفته. نه، با اندکی تغییر و جا به جایی گاهی زمانها، گاهی زمانبندی های زندگی، گاهی هدف گذاری ها، یه خورده رسیدگی به خود، یه ذره فکر کردن، یه ذره مطالعه کردن، حذف و اضافه بعضی دغدغه ها. خیلی وقتا شما میخوای بشین فیلم سینمایی نگاه کنی، کتابه رو میخونی. بعضی از رفقای ما میگفتن که آقا ما مثلا این کتاب هری پاتر رو قبلا خونده بودیم قبل از اینکه فیلمشو بسازن. بعد که فیلمشو دیدیم مثلا بیمزه بود، با اینکه برای ما خیلی جذاب بود. آجی اگه کتابشو بخونی اصلا سمت فیلمه نمیره، انقدر خوب تصویر سازی کرده. من یادمه یه کتابی خیلی نوجوان بودیم، اسمشم یادم نیست چی بود، نمیدونم کیم به ما داده بود، ما نوجوان نونهال بودیم میخونیم. هزار دفعه من این از اول تا آخر خوندم. کتاب داستان بود، یه چند تا بچه های کوچه با هم دیگه جمع شدن، بچه های مدرسه با هم دیگه یه دستگاه آپارات ساختن، یه جعبه‌ای درست کردن، یه عدسی گذاشتن، رفتن یه حلقه فیلم گرفتن، نمیدونم یه پرده ای، و بعد تو محله همه رو جمع. حالا اون زمان که تلویزیون این شکلی نبود که تو دهه 60، قصه مال اون موقع است. یه دو تا کانال بود، شبکه 1 و 2، مثلا 5 بعد از ظهر به بعد 10 شب هم تموم میشد. تو محله مردم میارن میشونن یه فیلم هم پخش میکنن، و خیلی این کتاب جذاب بود که مثلا چند تا نوجوان تونستن یه دستگاه آپارات بسازن و فیلم پخش کنن. بعدن دیدم که فیلمشو ساخته بودن نشون دادن، نمیدونم سریال بود یا فیلم بود یادم نیست. تو هم زمان بچگی ما، بچه در بودن ما، این رو تلویزیون میشون داد. اصلا جذاب نبود برای من، با شوقم نشسته بودم واسه ببینم، چون داستانو میدونستم. سعیم کرده بودم مو به مو این کتاب بسازن، ولی انقدر قشنگ نبود، کتابه یه چیز دیگه بود. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بعضی از لذت‌ها جا به جا ممکنه بشه. یعنی شما به جای اینکه بشین فیلم ببینی میشین کتاب میخونی مثلا، یا این کمتر میشه اون بیشتر میشه، ولی لذت جای خودشه. امیرالمومنین علیه السلام قررالحکم میفرماد که اگه کسی از کتاب لذت ببره، هیچ لذت بر زمین مونده ای نیست که تجربه نکرده باشه. خیلی جمله مهمیه، سنگین از امیرالمومنین. میگه که شما لذت کتابخوانی را اگه واقعا بره به جانت، هیچ چیز دیگه یا باهاش مقایسه نمیکنی، اونه که تو رو به اوج میرسونه. امیرالمومنینی که عبادت میکنه تیرو از پاش میکشن، میگه کتاب. حالا نمیخوام در مورد کتاب حرف بزنم، میخوام بگم که بعضی از چیزها ممکنه جابجا بشه، بعضی از لذت ها، بعضی ها ضریبش کمتر بشه، ضریبش بیشتر بشه، ولی همون زندگیه و تغییر خیلی زیاد نیست که فکر کنیم الان چه اتفاقی افتاده. شیطون میاد ما رو میترسونه، و اتفاق مهمتر اینجا باید بیفته در فکر. من یتق الله یجعل له مخرجا. اگر قرار باشد که ما راه خروج داشته باشیم، حرکت بکنیم، خدا ما رو ببره. خدا هم یه ترجمه ای دیدم خیلی خوشم اومد از این من یتق الله، چون تقوا رو ما اما اقسام پرهیز کند از خدا، پروا کردن از خدا، نگهداری خود. نشینید پیشم تو رو قرآن تموم، الان 5 دقیقه دیگه تموم میکنم، الان کل جلسه خراب میشه، دست درد نکن. این ترجمه خیلی قشنگ بود، میگه که من یتق الله یجعل له مخرجا، نشون بود کسی که حرمت خدا را نگه دارد. تقوا رو این شکلی معنی کرد، اگر کسی حرمت خدا را نگه داره، خدا براش راه باز میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. حرمت خدا را نگه داشتن یه بخش زیادیش تو ذهنه، بخش خیلی زیادش اینجاست، چون حرمت حیاست. گاهی وقتا آدم یه کاری میخواد انجام بده، گاهی وقتا انجام نمیده اما خیلی بهش فکر میکنه، به بعضی از گناه ها خیلی فکر. حرمت نگه داشتن یعنی این که طهارت خیال انسان پیدا بکنه، طهارت فکر. اصل قصه هم اینجاست. خیلی حرف دارم ولی به نظرم